كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا اللهم اكشف عن همه وغمه وكربه وحزنه وعجل ظهوره وفرجه ودولته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وأشياعه وأتباعه في الدنيا والآخرة ومن المقربين. امروز استخاره کردم که بحث رو از کتاب میزان الحکمه آقای ریشهری به اندازه این که آشنایی با کتاب برای افرادی که میخوان ازش استفاده کنن، کتاب متاسفانه هم از مجامع شیعه و هم از مجامع سنی استفاده کرده و لازم هست که روایاتی که از مجامع مخالفین استفاده شده اینها رو انسان بشناسه و اینا رو دقت کنه، اگر مشابهش در مجامع شیعی نیست اینا ذکر نشه. از خوبیای کتاب دستبندی زیبایی که در موضوعات کتاب انجام شده، دستبندی های ریز که خیلی قابل استفاده میکنه کتاب را، هم از کتب اربعه شیعه هم از کتاب‌هایی مثل بهار و سائل الشیعه استفاده کرده و هم گاهی یعنی تو هر بابی از کتاب‌های سنی هم مثل کنز العمال بحث‌هایی رو نقل کرده که این روشی که امروزه بعضی از افرادی که کتاب حدیثی می نویسند شروع کردن، مثل مرحوم علامه ده سرخی رضوان الله تعالی علیه هم کتاباشون همین جوره، یعنی بسیاری از احادیث از متون غیر شیعی نوشته میشه و گاهی اینا اشکالاتی بهش وارد هست که شیعیان مطرح کردن تو کتابهاشون و رد کردن روایت را، مثل کتاب معجم الملاحم مرحوم آقای ده سرخی. اونا هم باید پالایش بشه، یعنی در وقت نقل کردن انسان متوجه باشه که از چه مدرکی دارن نقل میکنن. روش کاری کتاب میزان الحکمه اینه که اول یکی دوتا آیهی که هست، مثلا در بهار الانوار هم اول باب نقل شده، اون آیه رو نقل میکنن، بعد وارد میشن به صورت دستبندی کرده مطلب رو بهتون تحویل میدن. اینجور نیست که شما بگید امروز کامپیوتر هست، ما میزنیم از صوم یا از صیام رو میزنیم توی کامپیوتر، احادیث همه میاد، احادیث که درباره روز هست. خب احادیث بیاد، حالا شما باید بشینید یه دور دستبندی بکنید، دستبندی که خود شما میخواید روایاتی رو موضوع بندی کنید برای استفاده بهتر، این کاری که مثلا برای شما کار یه روز دو روز هست که بشینید این احادیث رو توی یه موضوع خاصی دستبندی کنید، استفاده از این کتاب این کار رو براتون راحت و ساده کرده. روایات صوم که در این بخش صوم وارد شده، اول آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، نوشته شد برای شما روزه همان گونه که واجب شد برای علی الذین من قبلکم، برای اونهایی که قبل از شما بودن بر اونها هم روزه واجب شده، و روزه واجب شد لعلکم تتقون، نتیجه یه روز طبق قرآن لعلکم تتقونه، برای این که شما متقی بشوید، یعنی تقوا در شما ایجاد بشه. انسان ایمان دارد که حاضر میشه عبادات رو انجام بده و این عبادات روز به روز بر ایمان انسان، بر تقوای قلب انسان میافزاید، یعنی کسی که عبادت میکند ایمانش هم افزایش پیدا میکند، تقوای او افزایش پیدا میکند، با تقوای اولیه دین رو پذیرفته است، بی تعصب به دین توجه کرده است و ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. او تقوای اولیه باید باشه تا دین رو انسان بپذیرد، هدایت رو بپذیرد. خب حالا هدایت رو پذیرفت، شروع میکنه عبادات رو انجام میدهد. این عبادت شما رو دوباره اوج میدهد، ایمان شما رو زیاد میکنه. همینطوری که نمازی که انسان میخواند معراج مؤمن است، انسان رو بالا میبرد. همینطوری که در حج وقتی که شما قربانی میکنید، لن ینال الله دماؤها ولا لحومها بل یناله التقوا منکم. این تقوا در شما ایجاد میکند. خدا نه گوشت میخواد نه خون میخواد، نه گوشتش به خدا میرسد نه خونش به خدا میرسد، بل یناله التقوا منکم. او تقوایی که در شما ایجاد میشه به خاطر این عبادتی که انجام دادید، از خیر این قربانی، از خیر این چیزی که با مال خودتون به دست آورده اید گذشتید، در راه خدا قربانش کردید. روزه هم همینطوره. خدا که نمیخواد در روزی او صرف جویی بشه، ما یه خورده کمتر بخوریم، نه، میخواد ما با این عبادت خودمون تقوا پیدا کنیم. حالا در آیه شریفه کما کتب علی الذین من قبلکم، این روزه بر شما واجب شد همینطوری که بر گذشتگان واجب شده است، در روایات وارد شده که بر مردم، مردمی که از اقوام گذشته بودن، مسیحی ها، یهودی ها، برای اینها صوم رمضان واجب نشده. علی الذین من قبلکم یعنی بر انبیاء الهی واجب شده بود و خدا منت بر این امت گذاشت که افرادی که کف این امت هستن مثل انبیاء گذشته اینها رو باشون رفتار کرد و روزه بر اینها واجب کرد. حفص بن قیاس هست از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، حضرت فرمودن ان شهر رمضان لم یفرض الله صيامه على احد من الامم قبلنا. ماه رمضان رو خداوند روزش رو واجب نکرده بود بر امتهای قبل از ما. فقلت له فقول الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام. از حضرت سوال کردم پس آیه شریفه قرآن که میگوید روز بر شما واجب شد همان گونه که بر الذین من قبلكم واجب شده بود، حضرت فرمودند نه، این برای مردم نبوده. انما فرض الله الصيام شهر رمضان على الانبیاء دون الامم. روزه ماه رمضان رو خدا بر انبیاء گذشته واجب کرده بود نه بر امتهاشون. ففضل الله به هذه الامه، خداوند به وسیله روزه ماه رمضان تفضل کرد بر این امت و جعل صيامه فرضا على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و على امته. و تفضلی که کرد به وسیله ماه رمضان این بود که روزه ماه رمضان رو هم بر پیامبر این امت هم بر خود این امت واجب کرد. این روایت از فقیه اینجا نقل کردن. و کان من دعاء علی ابن الحسین علیهما السلام فی وداع شهر رمضان، باز از دعاهای حضرت از صحیفه سجادیه، دعاهای امام سجاد علیه السلام اینه: ثم آثرتنا بهی علی سایر الامم. خدایا تو ما رو ترجیح دادی به ماه رمضان بر بقیه امتها، و استفیتنا دون اهل الملل، ما رو برگزیدی، ما رو انتخاب کردی نه بقیه اون صاحبان دین را. فصمنا به امرک نهاره و قمنا به عونک لیله، پس روزش رو روزه گرفتیم به امر تو و شبش را به عون تو، به کمک تو، به عبادت پرداختیم. پس این دو روایتی که اول خدمتتون خوندم، هم از صحیفه سجادیه و هم از فقیه، دلالت داشت بر این که روزه ماه رمضان بر پیامبران گذشته واجب بود و بر این امت هم واجب شد. ترجیح داد خداوند این امت رو بر سایر امم به روزه ماه رمضان. باب بعدی که ایشون شروع میکنه باب از صوم و لی، خب حدیث از سنی ها هست، یه حدیث هم از فروع کافی و همچنین از فقیه که قال الله تبارک و تعالی از صوم و لی و انا اذی بهی، از صوم و لی و انا اذی بهی، یه حدیث قدسی که تو مجامع شیعه وارد شده است که خدا میفرماید روزه مال منه، بقیه عبادات رو مثلا گویا مردم برای خودشون انجام میدن، روزه رو خاصن برای خدا انجام میدن. و انا اجزی بهی، نه انا اجزا بهی، انا اجزی بهی جزا به با وقتی متعدی میشود یعنی من پاداش میدهم آن را، من جزا میدهم آن را، چون فرق میکنه گاهی پاداش هایی که هست با واسطه است، همینطوری که قبض روح، خداوند روحی را قبض روح میکند، یا ملک قابض الارواح حضرت عزرائیل روح رو قبض میکند، یا نه تتوفاهم الملائکه، این ملائکه پایین دست زیر دست ملک الموت هستن، اینا روح رو قبض کنند، اون روح خاص رو خداوند خودش قبض میکند. یه جاهایی که خداوند بی واسطه این کار رو انجام داده است. در مورد روزم، روزه مال من است، خاصن مال من است، اینو بعدن معنا میشه که یعنی چی خاصن مال من است. این اخلاصی که در روزه هست و در بقیه عبادات اینطور به چشم نمیخوره. باب بعدی علت و وجوب صوم، که اینو باید گفت حکمت و وجوب صوم، که چرا روزه واجب شد برای ما. حکمت‌های مختلفی گفتن که هیچ کدام از اینها رو انسان نمیتونه نیت کنه و روزه بگیره. روزه وقتی انسان میگیره باید به خاطر امتثال فرمان خدا بگیره، خدا امر کرد روزه بگیر، روزه میگیره، ولو هیچ فایده ای از این حکمت ها برای من مترتب نشود. این حکمت هست، نه به خاطر اینکه صحیح بشیم بدنمون سالم بشه، به این خاطر نمیتونیم نیت کنیم روزه میگیرم که بدنم سالم بشه، نه، چون خدا فرمان داد روزه میگیرم برای امتثال امر الهی، او قصد قربت باید درش باشه. این حکمت، بله، حالا روایاتش رو خدمتتون میخونم. یکی از حکمت هایی که بیان شده است این که مردم فهم کنند جوع و آتش فقرا را و به فقرا رسیدگی کنند. یکی از حکمت هاست. حالا فقیرم باید روزه بگیره؟ فقیر که دائما خودش رو آتش داره، بله باید بگیره. عرض کردیم که علت نیست، این حکمت است. فقیر که نمیخواد به کسی کمک کنه، آره بازم باید روزه بگیره، روزه امر خداست. این یکی از حکمتاش اینه، برای اون کسی که هر وقت هر چی که خواسته رفته سر یخچالش برداشته و خورده، هیچ وقت نبوده که دهنش نجنبه، هر وقت تو را هوس غذا خوردن کرده، دویده دم ساندویچی و یه دست خورده، هر وقت که خواسته چیزی بنوشد نوشیده، این شخص باید بفهمه که یه عده‌ای هم هستن که ندارند. فرق بین غنی و فقیر این است که اونا میخورند هر وقت اشتها دارند، اینا میخورند هر وقت مییابند، اونا میخورند و زندگی میکنند، اینا میخورند تا زنده بمانند. حضرت میفرماید طبق نقلی که از بهار و کتاب فقیه نقل کرده از امام صادق علیه السلام، اما العلت فی الصیام، اما علت در روزه این است که لیستوی به الغنی و الفقیر، غنی و فقیر با هم مساوی بشوند، و ذالک لان الغنی لم یکن لیجد مثل جوع فیرحم الفقیر، غنی در صدد این نیست که او گرسنگی رو درک بکند به حق الیقین، برای خودش اتفاق بیفته تا اینکه رحم بر فقیر پیدا بکند. لان الغنی کلما اراد شیئا قدر علی، چون ثروتمند هر وقت هر چه خواست بر او قدرت دارد. فاراد الله عز وجل ان یسوی بین خلقه، خداوند خواست که این مساوات رو بین خلائق ایجاد بکند و ایذیق الغنی مس الجوع والالم، برای اینکه بچشاند به شخص ثروتمند اون حالت درد و گرسنگی، اون که معده انسان دارن توش انگار رخت میشورن، معده به هم دیگه میماله و گرسنه است این شخص، دلش ضعف میره، او حالت رو پیدا بکند لیرق علی الضعیف و یرحم الجائع، برای اینکه رقت پیدا کنه و دلش بسوزه برای افراد ضعیف از نظر مال و رحم به آنها کند، اون وقت رحم کنه واجبات مالیش را یا صدقات مستحبه رو خواهد پرداخت که در روایات دیگر اومده. باز روایت بعدی از امام رضا علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند فانقال فلما امروا بالصوم، اگر که به ما بگوید که چرا به روزه امر شد، جواب این است که قیل، در جوابش گفته می شود، امام رضا علیه السلام می فرماید لکی یعرفو علم الجوع والعطش، برای این که درد گرسنگی و تشنگی را بچشن بشناسن، فیستدلو علی فقر الاخره، یکی از این نتایج این که انسان گرسنگی و تشنگی بچشد اینه که با این راه اون نیاز آخرتش را میفهمد. پس فهم جوع و عطش آخرت توی خطبه شعبانیه حضرت هم هست که وقتی شما گرسنه میشید، تشنه میشید در ماه رمضان، به این جوع و عطش یاد کنید و اذکروا به جوعکم و عطشکم جوع یوم القیامه و عطش یوم القیامه. پس یاد کردن از فقر و جوع و عطش آخرت، خب اینم پس یه حکمت دیگری خواهد بود، انسان اینجا گرسنگی رو بچشد، تشنگی رو بچشد، برای این که به یاد آخرتش بیفته، فیستدلو علی فقر الاخره. و دیگری ولی یکون از صائم خاشعا ذلیلا مستکینا مأجورا محتسبا عارفا صابرا لما اصابه اومند، وقتی شکم گرسنه میشه، وقتی که جگر انسان تشنه میشه دیگه حال و هوای چیز دیگه نیست. گفت بابا تو عاشق نشدی، بابا بهش گفت که تو گرسنگی نکشیدی که از سنگم سخت‌تره، آدم عاشقی یادش میره. اون وقتی که انسان گرسنه میشود اون انسان صائم خاشع است، ذلیل است، حالت خاری پیدا میکند، حالت استکانت پیدا میکند، تو این حالت بیفتد میخوان صابرا لما اصابه العطش، صبر بر عطش بکند، لما اصابه من الجوع صبر بر اون گرسنگی که بهش میرسد بکند، فیستوجب الثواب، پس ثواب ببرد. پس یکی از اینها حالت انکساری است که برای انسان، حالت انکسار و ذلت و خاری که در حال گرسنگی می آید و ثواب دارد، ثواب این حالت رو می برد. انسان گرسنه، انسان تشنه حالت انکسار دارد، گناه یادش میره، مع ما فیه من الانکسار عن الشهوات، فرمایش امام رضا علیه السلام، به اضافه این که انسان نسبت به مشتهیات خودش حالت شکستگی پیدا میکند، یعنی شهوت مقام میشکند در انسان. این آدمی که گرسنه است فکر اینه یه چیز پیدا کنه بخوره، دیگه فکر ریاست بر مردم نیست، شهوت جنسی در او می شکند. آدمی که گرسنه است که دنبال شهوت نیست، بلکه شهوتش اصلا تحریک نمی شه. وقتی انسان گرسنه می شود به عطش می افتد، یکی از راه هایی که گفتن برای کسی که نمی تونه ازدواج کنه، فلیستعفف الذین لا یجدون نکاحا، اونایی که نمی تونن ازدواج کنن اونا باید عفت و پاکدامنی ببرزن. چجوری عفت و پاکدامنی ببرزن؟ دو تا راه براش گفتن، یکی این که فلیصم، دوم ولیوفر شهر، روزه بگیرد، یکی دیگه موهای بدنش رو نزنه، موهای بدن رو بگذاره بلند بشه. این موها وقتی بماند شهوت انسان کم میشود و اون روزه‌ای که انسان میگیره گرسنگی و تشنگی آدم دیگه فکر شهوت جنسی نیست. پس یکی ریاضت برای تکالیف است، انکسار شهوت ها و لذت ها، اون وقت این به عنوان ریاضت و تمرین برای انجام تکالیفه. تمرین و ریاضت برای انجام تکلیف های دیگر. به قول امروزی ها میگن اراده رو قوی می کند. این آدمی که نمیتونست شکمش را حفظ کند، نمیتونست شهوتش را حفظ کند، هرچه میرسی حالا که روزه گرفته همین نخور نیاشام، بقیهش قابل کنترل میشه. این راهش رو داره یاد میگیرد که چجور انسان میتواند اراده خودش رو قوی کند. مع فیه من الانکسار عن الشهوات، به اضافه آن فوائدی که در روزه است که عبارت است از شکست شدن نسبت به اشتهاها و شهوتهای خودش. ولی یکون ذالک واعظا لهم فی العاجل و راعظا لهم على اداء ما کلفهم. این اندرز میدهد، موعظه میکند آنها رو در همین دنیا که میتونی. به قول امروزی ها میگن ما میتوانیم، تو میتونی. چطور تونستی از اول اذان صبح تا آخر شب، بلکه یه خورده قبلش یه خورده بعدش احتیاط کردی، تونستی هیچی نخوری، تونستی هیچی ننوشی، تونستی هیچی نکشی؟ پس تو عرضشو داری، تو اراده داری، بر هر کار دیگه هم اراده داری. این واعظ انسان است، انسان رو اندرز میدهد. و راعظا لهم، این ریاضت، همون ریاضت یعنی رام کردن کره اسب، یعنی رام کردن این حیوانایی که بچه هستند و انسان میخواد اینا رو تحت تعلیم قرار بده. این روزه راعظا لهم، ریاضت دهنده و رام کننده و تمرین دهنده آن آس علا اداء ما کلفهم، بر این که ادا کنن آن چرا که خدا بهشون تکلیف کرده. باید دست تو جیبت کنی، پولاتو بدی، مثلا دست مرجع تقلیدت خمس بدی، کار سختیه، اما تو میتونی. چطور تونستی غذا نخوری؟ چطور تونستی تشنه باشی و تو این گرما آب ننوشی؟ تو عرضشو داری، میخوای نماز بخونی، تو عرضشو داری، کار سنگینی انجام دادی. اگه تونستی روزه بگیری، کارهای دیگه تکالیف الهی رو میتونی انجام بدی. و راعظا لهم على اداء ما کلفهم. و دلیل اینا مال دنیاست، تو دنیا انسان رو موتورش رو گرم میکنه این روزه که بتونه عبادات رو انجام بده. و دلیلن فل آجل، دلیلن فل آجل برای آخرتشون، برای آیندهشون هم یه راهنماست، راهنمای همین که وذکرو بجوعکم و عطشکم جوع یوم القیامه و عطش یوم القیامه. الان گرسنه و تشنگیتون یه نمادیست برای روز قیامت که بفهمید تو چه وضعیتی خواهید افتاد. دلیل فل عاجل است. ولی یعرفو، باز همون اولی فهم کنن، جو عطش فقرا را به فقرا رسیدگی کنن. دوباره آخر حدیث امام رضا، ولی یعرفو شدت مبلغ ذالک علا اهل الفقر والمسکنت فی الدنیا، بفهمن که این گرسنگی که تو کشیدی یه صبح تا شب، فقرا شبم تا صبح دارن گرسنگی رو میکشن، تو از اول شب تا به سحرگاه هرچه دلت خواست و اشتها داشتی خوردی. فقیر بیچاره روزه گرفته از اول فجر تا شب، از شب تا صبح هم دوباره نداره که بخوره. تو یه ماه روزه گرفتی، اونا 12 ماه با همین گرسنگی ها دارن سر میکنن. بفهمن لیعرفو شدت مبلغ ذالک علی اهل الفقر والمسکنت فی الدنیا، بفهمن مسکین ها و فقیر ها چه میکشن. فیعدو الیهم مفترض الله تعالی لهم فی امواله، پس برن ادا کنن بپردازن اون مالی را که خداوند افترض الله فی امواله، اون خمسی که باید بپردازن به فقرا و به یتاما و به مساکین و ابن سبیل از آل بیت رسول الله، که اون شش چیزی که ان لله خمسه و لرسوله و لذی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل، این خمسو بره بپردازه، مال فقرای از این هاست، زکاتش رو بره بپردازه، مال فقرای دیگر است، زکات فطرش رو بپردازه، کفاراتی که به عهدش اومده، فدیه طعامی که به عهدش اومده، اینا رو بفهمه که باید بره بپردازه. یه عده‌ای گرسنه‌ن، گرسنگی دارن میکشن، فیعدو، وقتی فقر رو درک کردی، گرسنگی رو درک کردی، فیعدو، پس ادا میکنن، میپردازن به فقرا، مفترض الله تعالی لهم فی اموالهم، او واجبات مالی که خداوند براشون قرار داده است. روایت بعدی از حضرت صدیق سلام الله علیها در خطبشون که فرض الله الصیام تثبیتا للاخلاص، تثبیتاً للإخلاص، خداوند روزه رو واجب کرد بر مردم برای این که اخلاص در اینها ایجاد بشود. اخلاص رو بفهمن یعنی کار رو خالصاً لله انجام بدن. هر کاری رو میشه با ریا انجام داد، روزه نه، روزه نمیشه با ریا انجام داد. یعنی طرف میتونه بگه من روزم و روزه نباشه، نیت روزه نکرده، میتونه روزه نباشه، به قول اون شخص گفته بود امسال روزه ها رو گرفتی، گفته بود از دست این زن فلان فلان شده که هیچ کاری نتونه، فقط میرفتیم تو دستشویی، از آفتاب دستشویی فقط آب میخوردی. او کسی که میخواد روزه نگیره از آفتاب دستشویی هم باشه میره آبشو میخوره، یه جوری هم بیکنه که لبهاش بازم نشون بده روزه است، از اول صبح تا شب روزه است، اما کار خودش رو رفته انجام داده، یک جای کلش رو زیر آب کرده یا نمیدونم یه کارهای دیگه با شهوتهایی که روزه رو باطل میکند روزش رو باطل کرده، غبار غلیظ اومده رد بشه تو حلق خودش کرده، بخواد روزه نگیره روزه نمیگیره. مردم هم فکر میکنن روزه است، اینه که از صوم لی، روزه فقط مال منه. مردم میتونن کلاس بذارن که ما روزه ایم اما هرگز روزه نباشن، روزه مال خداست. او کسی که واقعا روزه گرفت این اخلاص رو داره تجربه میکند که خالصا لله داره عمل انجام میده، تو دستشویی هم از آفتاب دستشویی آب نخورده، دروغ به خدا و پیغمبر هم نبسته. فرض الله الصیام تثبیتا للاخلاص، این تو فرمایشات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بعد تو فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام هم داریم. باز روایت بعدی که اینجا نقل کردن از امام حسن عسکری علیه السلام، باز همون اولی هست، فهم کنن جوع و عطش فقیر را، به فقیر کمک کنن. حمزه ابن محمد از امام عسکری علیه السلام به حضرت نامه نوشته است که لما فرض الله الصوم فورد فی الجواب، حضرت جواب نوشتن که لیجد الغنی مس الجوع فیمن علی الفقیر، برای این که گرسنگی را بچشد این شخص غنی پس لطف کند به فقرا و به فقرا رسیدگی کند. باز روایت بعدی از امام حسین علیه السلام همون نکته اولی رو بیان می کند. سؤال الحسین علیه السلام لمفترض الله عز و جل علی عبده الصوم، چرا خداوند واجب کرد بر بندگانش روزه را؟ فقال علیه السلام لیجد الغنی مس الجوع فیعود بالفضل علی المسکین، برای این که گرسنگی رو بچشد شخص غنی اما به مسکین، بعد به مسکین لطف کند و کمک کند و فضل روزی خودش رو به اونها برساند. نکته دیگر که در روایت بعدی هست، الصیام و الحج و تسکین القلوب، الصیام و الحج و تسکین القلوب،
اینو نمیدونم چجور بهتون بگم،
گاهی افراد با ایمان طوفان وسوسه در اعتقادات در جانشون میفته، وسوسه پیدا. کمیل با اون مقام خدمت حضرت، حضرت بهش دستور میدن دیگه که این دعا رو بخوان، اگر که به وسوسه صدر گرفتار شدی این دعا رو بخوان، اعوذ بالله القوی من الشیطان الغوی، و دنباله آن. به اونم دعا میدن که اگه به این حالت دوچار شدی، یه مرتبه تو ذهنتون میاد همش بی خوده، نکنه اصلا دوباره میگید استغفر الله ربی و توبه، نکنه انبیاء الهی یه فکرایی کرد، یه چیزایی ای در ذهن هر کسی بیاد، ای وسوسه فلخلق از اون چیزهایی که رفع عن امتی تسر، نه تا چیز از این امت امتنانن برداشته شده، یکیش مالا یعلمونه، یکیش اون نسیانهای مردم رفع عن نسیان، یکی اونایی که ما اکره و علا، یکی تیاره آدم فال بد به ذهنش میاد، از خونه میاد بیرون رد بشه یه گربه جلوش مرده، آدم تو دلش بدی میاد که الان برم یه مشکلی برام پیش میاد، این تیاره در ذهن هر کسی ممکنه بیاد، او حسد تو دل هر کسی ممکنه بیاد، زورش میاد که فلانی ماشین خریده، خب این حسد تا وقتی که هست سوء سریره است، شما که ابراز نکردید که، اگه یک کلمه حرف زدید یا رفتید سنگ زدید شیشه ماشینش رو شکستید، این دیگه هیچ، حسدتون رو اعمال کردید، گناه، بئس الفاعل بئس الفعل، عمل بد انجام دادید و خراب شدید دیگه. اما تا این کار رو نکردید، حرفی نزدید، حسودیتون میشه که چرا این ماشین بهتر ماشین من خریده، اما نمیگید که مال حلالم رو همینقدر جمع نمیشه چهار روزه، این حرف تو از دهن در نیاد، یا اون عمل شما اعمال نکرد حسادت رو، این حسد از این امت برداشته شده که گناه نداره، یه سوء سریره تو دل انسانه، خود انسان رو فقط آتش میزنه، خود انسان رو عذاب میده. اگه انسانی تونست حسد رو از خودش دور بکنه، اگه تونست اون بخل را اون کینه رو از خودش دور بکنه، خودش رو راحت کرده، این صفات رذیله رو دور بریزه، صفات خوب جای اون بیا، توسل پیدا بکنه، همینطوری که توسل پیدا میکنیم خدا بهمون خونه بده، این کارا رو خدا میتونه، سخت افزاریاشو به این راحتی انجام میده، نرم افزاریاش خیلی راحت تره، حالا بر خدا همش یه جورا، برا ماها این که خدا بیاد مثلا پاک کنه روح عبدی را از این اوساخ الغفله، اوساخ شهوه، از این حالت ها، ائمه اطهار بهشون توسل پیدا میکنیم، او کارا ازشون بر میاد، یه ماشین بهتون بدن، یه مشکل زندگیتون رو برطرف کنن، این کارا هم ازشون تو معنویات هم باید توسل پیدا کرد، باید از خدا درخواست کرد، واسال الله من فضله در مادیت و معنویت، ولی به هر حال اونا گناهی نداره، فقط انسان خودش داره زجر میکشه. این وسوسه صدر که قلب انسان آرامش نداره، یه عبادات قرار دادن و البته بعضیاش هم تجربه شده، چیزهای دیگه ای هم هست، چیزهای دیگه ای هم هست، همون توسلاتی که عرض کردم گاهی تسکین قلب برای انسان میاره، قلب انسان رو آرامش میده، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، و اطمینان قلب با ذکر خدا میاد، با ذکر ائمه اطهار، ان ذکرنا من ذکر الله، یکیش هم این روزه و حجه، به خصوص حج، خیلی ها روش تجربه دارن، میرن حج بر میگردن دلشون مطمئن به ایمان شده است، از صیام و الحج تسکین القلوب، آرام کردن دلهاست. عرض شود که یه روایت دیگه فقط مونده از این باب که خدمتتون بخونم، و عن ذالک از نهج البلاغه است، و عن ذالک ما حرس الله عباده المؤمنین، و از جمله فضلهای خدا بر این مردم اینه که اون چیزی که اون راهکاری که حرس الله عباده المؤمنین، خدا حفظ میکند بنده های مؤمنش را، به صلوات و زکوات و مجاهدت سیام فل ایام المفروضا، خدا حفظ میکنه بنده هاشو با نمازها، با زکات دادنها، با مجاهدت سیام فل ایام المفروضات، با اینکه مردم جهاد روزه انجام بدن در همین ایام ماه رمضان، و نتیجهش چیه؟ تسکینن لاطرافه، برای اینکه چشماشون رو آرام کنه. این چشمایی که مثل قورباغه این طرف اون طرف فقط میخواد حرام تماشا بکنه، این چشم فروپوشیده میشه با همین عبادت. و تخشیعن لابصارهم، چشماشون رو خاشع میکنن. تذلیلن لنفوسهم، نفسهای چموش اینا رو رام میکنن. و تخفیزن لقلوبهم، و پست میکند دلهاشون رو، یعنی فروتن میکند دلهای اینها را، خاضع و خاشع میکند دل اینها را. پس یکی از فواید روزم تسکین القلوب یا تخفیز القلوب، یعنی رام کردن دل. بعد میرسیم به الصوم و جنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.